آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. خانم هایان، شنوندگان عزیزمون در کشور عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. همراهی شما باعث افتخار ماست. در همین آغاز گفتارها از شما دعوت میکنم تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو بشنوید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس جمهور قرغیزستان بر خویشتنداری و ادامه روند مذاکره برای حل مسائل درگیری‌های اخیر. مرگ 3 نفر در کوهستان‌های تاجیکستان طی روزهای اخیر. و اردوی مشترک تیم ملی بوکس ایران با تاجیکستان از 22 مای. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکیانی، بنده خانزاده با همراهی همکارم آقای امیری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر بر عدم وجود راه حل درگیری برای مسائل مرزی این کشور با قرغیزستان به جز مذاکره با در نظر گرفتن منافع ملی هر دو طرف تاکید کرد. امام علی رحمان در چارچوب بازدید 4 روزه خود از ولایت سغد تاجیکستان با رئیسان و فعالان شهر اسفره هممرز با قرغیزستان ملاقات کرد. رئیس جمهور تاجیکستان با بیان اینکه شهر اسفره با قرغیزستان مرز طولانی و سهم مهمی در تقویت رابطه‌های دوستانه و حسن همجواری بین مردم دو کشور دارد، از ساکنان آن خواست با همسایه‌های خود در فضای حسن تفاهم و همجواری زندگی و کار کنند، با آنها همکاری و رابطه‌های دوستانه برقرار نمایند، بردبار باشند و تسلیم احساسات نشوند، زیرا طبق حکمت مردم خردمند تاجیک همسایه را انتخاب نمی‌کنند. امام علی رحمان گفت که تاجیکستان حامی قاطعی مذاکرات برای پایان یافتن رای متقابل سودمند مشکلات موجود با در نظر گرفتن منافع ملی هر دو طرف است و دوباره تاکید کرد که مسائل مرزی بین کشورها تنها از طریق مذاکره قابل حل است و راه دیگری وجود ندارد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین خاطر نشان کرد نباید فراموش کرد که ما تاجیک ها به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ملت‌های جهان در طول تاریخ طولانی خود همه مشکلات و مسائل را به طور منطقی و با خیشتنداری و صبر حل کردیم و تاکید کرد که حل مسائل مرزی و سرزمینی هماهنگی مرزهای دولتی و تعیین مرزها فرایند و روند بسیار پیچیده است و نیازمند صرف زمان و تلاش فراوان متخصصان می باشد. تاجیکستان از سال 2002 در چارچوب کمیسیون بین دولتی تعیین و علامتگذاری مرزهای دولتی با قرقیزستان مذاکره می کند و تا به امروز بین هیئت‌های کمیسیون مذکور و گروه‌های کاری بیش از 170 ملاقات و مذاکرات برگزار شده است. در نتیجه فعالیت 20 ساله کمیسیون در مورد 663 کیلومتر از مرز 987 کیلومتری بین دو کشور یعنی 68.4 درصد خط مرز توافق حاصل شده است. 12 آوریل در نتیجه درگیری مسلحانه بین مرزبانان دو کشور یک مرزبان 27 ساله تاجیک با نام ظاهر سید عمرف کشته شد. تیراندازی پس از نشست نمایندگان مرزبانی مناطق مرزی دو کشور متوقف شد. 13 آوریل نشست هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در محل آفچی قلعه کلندوک برپا شد که با توافق بر سر بازگشت نیروها به مکان‌های دائمی، روشن کردن علت حادثه و دیگر توافقات در زمینه‌های امنیتی و کشاورزی به پایان رسید. در همین حال صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان نیز گفت که مردم و رسانه‌های قرقیزستان از توهین به رهبران کشورهای همسایه پرهیز کنند. جباروف همچنین در صفحه فیسبوک خود از مردم، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان این کشور درخواست کرد که به مردم و رهبران کشورهایی که قرقیزستان با آنها مشکل مرزی دارد توهین نکنند. جباروف نوشت زمانی که صحبت از مسائل درگیری با کشورهای همسایه می شود به خود اجازه ندید که مطالب مختلف رسانه‌ای که اطلاعات را تحریف و به رهبران این کشورها توهین می کنند پخش کنند. این با معیارهای اخلاقی و همسایه‌داری مطابقت ندارد. این توهین‌ها تنها باعث بروز اختلافات بیشتر و نزاع بین دو ملت می شود. وی به مردم قرقیزستان قول داد که موضوع تعیین حدود مرزها تا سال 2025 حل شود. جباروف اظهار کرد مشکلات مرزی اکنون 3 سال است که حل نشده و نیاز به دقت و آینده نگری زیادی دارد. مذاکرات در حال انجام است و من قصد دارم که این موضوع را قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود حل کنم. ادامه نشر خبرها. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری با اشاره به توافقات برای آزادسازی بخشی از منابع ایران گفت آزادسازی منابع ایران و بازگشت پل‌هایی که از صادرات کالا و خدمات از ایران به کشورهای دیگر انجام شده ربطی به کشور سوم ندارد. خطیب‌زاده درباره اظهارات نت پرایس درباره آزادسازی منابع مسدود شده ایران گفت رژیم آمریکا امروز تلاش می‌کند که درباره هر موضوعی مرتبط با ایران مداخله کند و نشان دهد تا چه حد با ادعاهای دولت بایدن فاصله دارد. و گفت سفر انجام شد و هیئت آمد و درباره آزادسازی بخشی از منابع پولی ایران توافقات انجام شد و نه به آمریکا مرتبط است، نه اجازه می‌دهیم آمریکا به جزئیات آن وارد شود.
البته فکر میکنم که توی چند روز گذشته صحبت‌های مختلفی در خصوص این قضیه شده و کاملا روشنه. اولا آزادسازی منابع جمهوری اسلامی ایران، بازگشت پول‌هایی که از صادرات کالا و خدمات از جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دیگه انجام شده ربطی به هیچ کشور ثالثی نداره و اینکه رژیم امریکا امروز تلاش میکنه که در مورد هر موضوعی که به جمهوری اسلامی ایران مربوطه مداخله بکنه نشون میده که تا چه حدی با ادعاهای آقای بایدن و دولتشون فاصله داره رفتار امروز اونها. این اول از همه، یعنی آنچه که ما انجام میدیم در چارچوب منافع قطعی مردم ایران هست. هر چه صادر میکنیم تلاش میکنیم و پولش رو هم برمیگردونیم، کما اینکه تا به امروز انجام دادیم. در خصوص آزادسازی منابع، من هفته پیشم عرض کردم، آقای دکتر امیر عبداللهیان هم فرمودن، فکر میکنم بانک مرکزی هم دیروز اطلاعیه‌ای داد یا حالا صحبتی کردن و توضیح کامل دادن. سفری انجام شد، هیئتی آمد و بخشی از منابع ایران توافقاتی انجام شد و همه اون رو در مسیر خودش در حال پیگیری هست. نه به امریکا مرتبط هست و نه ما اجازه میدیم که جزئیاتش رو امریکا ورود بکنه.
فیسبوک کانال آی فیلم دو که مناطق افغانستان و تاجیکستان را پوشش میدهد را حذف کرد. آی فیلم دو کانال اختصاصی شبکه آی فیلم برای پخش سریال ها و فیلم های ایرانی برای مخاطبان فارسی زبان غیر ایرانی به ویژه در افغانستان و تاجیکستان است. معاون برونمرزی صدا و سیمای ایران نیز طی روزهای گذشته نسبت به اقدام فیسبوک درباره حذف صفحه کانالی آی فیلم دو از این شبکه اجتماعی انتقاد نمود. احمد نوروزی درباره اقدام فیسبوک درباره حذف صفحه کانال آی فیلم دو در صفحه شخصی خود چنین نوشت: در ایامی که فتنه‌گران تمام تلاش خود را برای بروز تنش بین ملت ایران و افغانستان به کار بستند، امریکا از تسلط خود بر فضای تبادل و وب استفاده می‌کند تا روایت مطلوب و مطلوب مورد نظر خود را حاکم سازد. با تازگی صفحه فیسبوک تلویزیون آی فیلم دو که هیچ گونه محتوای سیاسی منتشر نمی‌سازد نیز حذف شد تا دومین تلویزیون محبوب مردم افغانستان در این شبکه اجتماعی اجازه حضور نداشته باشد. دوام یک روز استراحتی گذشته در تاجیکستان، سه حالت مرگ در پی حادثه های ناخوش در کوهستان ها ثبت شده است. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید که روز یک شنبه ضمن دو حادثه ناخوش سه تن هلاک شدند. طبق اطلاع منبع، حادثه ها در ناحیه های وحدت و ورزاب در کوهستان ها سر زدند. به اطلاع منبع 17 اپریل تقریباً ساعت 5:25 دقیقه خبر رسید است که دو نفر از ساکنان دهه سمیگنج ناحیه وحدت روز 12 اپریل به مقصد جمع‌آوری ترشی به کوههای واقع در نزدیکی دهه رفتند و تا به حال از آنها خبری نیست. کارمندان بخش کمیته بعد جستجوی مشترک با کارمندان وزارت امور داخله در شهر وحدت و ساکنان محلی جسد فوتیدگان را در داخل خیمه در کوهستان پیدا کردند. این نهاد میگوید فوتیدگان 41 و 42 سال داشته، احتمالاً هنگام گرم کردن خیمه از گاز اکسید کربن دچار فوت شدند. حادثه دوم نیز در ناحیه ورزاب رخ داده است. با وجود هشدارهای چند دفعه کمیته درباره وضع نامناسب در جهت سفر به کوهستان، چراگاه و جمع‌آوری گیاهان شفابخش در این روزها، یک ساکن 25 ساله جماعت دیهات ورزاب قلعه به کوه رفته است. هنگام جمع‌آوری او از سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری با دره آچوک افتاده در جای حادثه دچار مرگ شده است. نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده جسد را از دره بیرون آوردند. همزمان تأکید شده است که ساکنان باید در نسبت آگاهی‌ها و توصیه‌های مقامات صلاحیت دار بی‌اعتنایی نکنند و همه قاعده‌های بی‌خطری را هنگام سفر به کوهستان رعایت نمایند. جنگ در اوکراین با عقیده کارشناسان شاک یا شوک تازه به ویژه به اقتصاد اروپا وارد کرد و در انگلستان بزرگترین شوک اقتصادی نیم قرن اخیر را رقم زد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
دو سال پس از زمینگیر شدن نسبی اقتصاد جهانی به علت همه‌گیری کرونا، اقتصادهای جهان به ویژه در اروپا تازه در حال برخاستن از بستر بیماری کووید بود که جنگ در اوکراین بقیده کارشناسان اقتصاد جهانی در انگلیس بزرگترین شوک اقتصادی نیم قرن اخیر را رقم زد.
این جنگ بهای انرژی را افزایش داد. در تامین کالاها و خدمات اختلال پدید آورد و کارخانه ها را با کمبود مواد اولیه مواجه کرد.
غرب در جنگ اوکراین علاوه بر کمک های تسلیحاتی با تحریم های گسترده اقتصادی به مقابله با روسیه 11 اقتصاد بزرگ جهان پرداخته است. تحریم هایی که البته به زیان روسیه است، اما وابستگی غرب به منابع روسیه سبب شده است به ویژه اروپا از این تحریم ها خسارات جدی ببینند.
هزینه های انرژی 35 تا 40 درصد بیشتر شده. قیمت سوخت هم مدام در حال افزایش است. هزینه های حمل و نقل 24 درصد بیشتر از قبل شده. زندگی داره سخت‌تر میشه و هزینه ها مدام بالا میره.
روسیه پس از آمریکا و عربستان سومین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است و روزانه حدود 7 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی صادر می‌کند. 40 درصد گاز اتحادیه اروپا از روسیه تأمین می‌شود و تا انگلیس که به علت تأمین عمده نفت و گاز وارداتی خود از نروژ وابستگی کمی به روسیه دارد، از بیم پیامدهای افزایش جهشی قیمت‌ها نتوانست واردات نفت از روسیه را قطع کند و برای اجرای آن وعده 9 ماهه داده است. بر اساس گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه 80 درصد روغن آفتابگردان وارداتی کشورها را تامین می‌کنند. همچنین روسیه و اوکراین را به خاطر حجم زیاد تولید غلات، انبار غلات جهان توصیف می‌کنند و در همین دو هفته اخیر قیمت گندم در بازارهای اروپا حدود 60 درصد افزایش یافته است. روسیه همچنین جزء بزرگترین تولید کنندگان کود شیمیایی جهان است که نبود آن به گفته کارشناسان تولید برخی محصولات کشاورزی را نصف می کند و امنیت غذایی را دست کم در شمار زیادی از کشورها به مخاطره می اندازد. جامعه انگلیس در حالی با نگرانی وقایع اوکراین را پیگیری می کند که تا همینجا تورم در این کشور به بالاترین میزان در 30 سال اخیر رسیده و مردم مانند بسیاری از کشورها با افزایش هزینه های زندگی به ویژه در تأمین انرژی و مواد غذایی مواجهند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نزدیک افطار در افغانستان بساط غذاهای خیابانی پهن می شود. بسیاری از مردم غذاهای خیابانی را آماده می کنند تا روزداران همزمان با اذان مغرب افطار کنند. بولانی یکی از غذاهای ویژه در ماه مبارک رمضان است. گزارش خبرنگار ما از کابل.
نزدیک افطار که می شود، بساط غذاهای کنار خیابانی هم پهن می شود.
وقتی آزان که میشه با مردم تیار، ما نان، مان، چای، کل چیز درست میکنه، مردم میخوره.
این بولانی ها منتظر روزداران هستند.
بولانی های تاوایی هست که از زمینی گرفته تا او با پالک و سبزی و این.
در کنار برگزاری محافل اونس با قرآن، مساجد نیز در ماه مبارک رمضان مملو و از نماز گذاران است. اینجا یکی از کشورهایی است که به ماه مبارک رمضان بسیار اهمیت می‌دهند.
خداوند در ماه مبارک رمضان قرآن شریف را به زمین و مسلمان ها و جهان نازل کرده. ماه بسیار مبارک است، پربرکت است. از این ماه مردم ما بسیار استقبال میکنه.
با ما بسیار یک مبارک ماست. بسیار با ایران با ما با بسیار ارزش داره، خیر برکت است.
بسیار یک ماه پربرکت است. که تا شاه و گدا کلش یک سال میباشه.
رمضان همچنین در افغانستان ماه همدلی است. هر کسی سعی میکند در این ماه مبارک دست نیازمندی را بگیرد.
خود افطاری تهیه نبوده به خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کسی به روزدار افطاری تهیه بکنه، الله متعال پاداش همانند پاداش فرد روزدار به او نصیب میکنه.
اوضاع اقتصادی مردم افغانستان در این ماه ها سخت تر هم شده است.
فعلا توزیع سوپ دادیم و یک از مساجد کابل که ما روزانه بین 1000 تا فامیل را سوپ برایشان توزیع میکنیم که بتواند با این سوپ افطاری نوشان کنیم.
به هر حال کسی حتی در کنار خیابان ها در این ماه مبارک بدون افطاری نمیماند. تعارف مردم افغانستان از ته دل است.
مردم ها بین خود زیاد محبت میکنن به که دیگه چیز مثلا غذا یا چیزایی که داشته باشن با هم دیگه شریک میسازن.
در کنار خیلی از آرزوها و امیدهای دیگر، یکی از آرزوهای اصلی مردم افغانستان در این روزها و شبهای رمضان پرکشیدن سایه فقر و ناداری از کشورشان است. فقری که میراثشون 20 سال جنگ و حضور اشغالگران است.
تعطیلات عید فطر روزهای خوش مردم افغانستان است. حتی در سالهای اخیر که جنگ در این کشور بود، طرفهای درگیر سلاح را زمین می‌گذاشتند و سه روز تعطیلات عید را جشن می‌گرفتند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
گروه‌های اسلامی مردم نهاد مالزی در پیش داوطلبانه انفاق برای مسجد الاقصی برای مسلمانان فلسطین را راه اندازی کرده و از این طریق به آنها کمک می‌کنند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور.
گروه های اسلامی مردم نهاد مالزی در این روزهای معنوی ماه مبارک رمضان با راه اندازی پویش داوطلبانه انفاق برای مسجد الاقصی در حال جمع‌آوری کمک های نقدی و غیر نقدی برای یاری برادران مسلمان خود در فلسطین اشغالی هستند. حرکتی خودجوش که با حضور جمال خیر باهاروم نماینده ویژه نخست وزیر مالزی در مراسم ضیافت افطار اعضای بیش از 40 گروه اسلامی مردم نهاد و پیوستن وی به این پویش مورد تمجید و حمایت سران این کشور قرار گرفته.
نخست وزیر با ابلاغ پیام محبت آمیز خود حمایت همه جانبه دولت مالزی از این حرکت خیرخواهانه مردمی رو اعلام و بر دفاع قاطعانه از حق قانونی مسلمانان فلسطین و آزادی قدس شریف تاکید کرد.
جمع‌آوری کمک‌هایی که قرار صرف خدمات درمانی، معیشتی، فرهنگی و آموزشی در سرزمین‌های اشغالی بشه.
200,000 رینگیت معادل 50,000 دلار فقط در ضیافت افطار امشب برای کمک به فلسطین جمع‌آوری شد. 6,500 مسجد هم در سراسر مالزی به پویش انفاق برای مسجد الاقصی پیوستند.
پویشی مردمی که سال گذشته هم موفق به جمع‌آوری و ارسال بالغ بر 5 میلیون رینگیت معادل 1,200,000 دلار شد. سازمان‌های اسلامی مردم نهاد مالزی امسال هم در قالب طرح رمضان تا رمضان با اختصاص بیشترین کمک‌های نقدی و غیر نقدی از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین حمایت می‌کنند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
یک کارشناس سیاسی افغانستانی گفت آمریکا بی‌ثباتی در افغانستان را به نفع خود می‌داند و از طریق حکومت نو در پاکستان به دنبال ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان است. سید احمد موسوی مبلغ با اشاره به حملات هوایی اخیر پاکستان به مناطق مرزی در شرق افغانستان که تلفات و خسارات قابل توجه هم بر جای گذاشته چنین اظهار داشت.
پاکستان در رابطه با نحوه تعامل خودش با طالبان همواره در طی 25 سال گذشته به دنبال مدیریت کردن و بالانس کردن طالبان بوده. در بخشی از زمانها طالبان را تقویت کرده، در بخشی دیگر از وقتها طالبان را تضعیف کرده و همواره با این تضعیف و تقویت که به صورت متناوب انجام گرفته سعی کرده که در اعمال سیاست‌های خودش در افغانستان از طالبان استفاده بکنه. اما در شرایط فعلی تنها پاکستان نیست که بر مسائل افغانستان در واقع به عنوان یک بازیگر جدی نقش ایفا میکنه، بلکه آمریکایی ها هم دستشان از طریق پاکستان بر مسائل افغانستان دراز هست. تحولاتی که در تغییرات حکومتی در خود پاکستان ما شاهد بودیم، بخش زیادی از او مربوط بود به مسائل مرتبط با افغانستان. حکومت آقای عمران خان نگاه هایی به مسائل افغانستان و طالبان داشت که چندان مورد علاقه آمریکایی ها نبود و به نظر می رسید که آمریکایی ها سیاست دیگری در رابطه با افغانستان می پسندیدند که پاکستان پیگیری بکنه و چون آقای عمران خان هماهنگ نبود با آمریکایی ها، آمریکایی ها کمک کردند به مخالفین او تا حکومت آقای عمران خان سرنگون شود و کسان دیگری بر سر حکومت بیایند. بنابراین اتفاقاتی از این دست مثل حملات هوایی پاکستان با این حجم در خاک افغانستان وقتی که اتفاق می افته گاهی ممکن است واقعا در نتیجه تنش‌های مرزی باشه که گاه و بیگاه بین دو کشور و از جمله بین افغانستان و پاکستان اتفاق می‌افته. ولی گاهی وقتها و خصوصا در این شرایط این گمانه هم قابل تقویت کردن هست که ممکن هست این حملات عملا مقدمه سازی باشه برای اعمال سیاست‌های جدید آمریکا از طریق پاکستان در افغانستان. به نظر می رسد که بخشی از بدنه طالبان مورد حمایت آمریکایی ها و مورد حمایت این حاکمیت جدید پاکستانی ها هستند. بنابراین ممکن هست که اینطور هم ما تصور بکنیم که این عملیات ها بیش از این که در واقع درگیری بین پاکستان و افغانستان ما بتونیم مورد نسبت بدیم و ارتباط بدیم، مقدمه سازی تسلط دادن بخشی از طالبان بر بخش دیگری از اونها باشه که بیشتر با پاکستانی ها مرتبط هستند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی بوکس ایران با درخواست فدراسیون بوکس تاجیکستان اردوی مشترک برپا خواهد کرد. اردوی مشترک تیم ملی بوکس ایران با تاجیکستان از 22 می در تهران برگزار می شود. با درخواست فدراسیون بوکس تاجیکستان اردوی مشترک ملی پوشان ایران با بوکسیاران ایرانی به مدت 10 روز در تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی تاجیکستان با حضور در ایران تمرینات مشترک خود با تیم ملی ایران از 1 تا 10 خرداد در تهران پیگیری خواهد کرد. ملی پوشان بوکس ایران امسال رقابت‌های مهمی همچون بازی‌های آسیایی و مسابقات قهرمانی آسیا را در پیش رو دارند. هدایت تیم ملی بوکس ایران بر عهده علیرضا اسکیتی است. مدافع 21 ساله تاجیکستان تیم پرسپولیس که از زمان پیوستن به این تیم در 7 دیدار به مدت 564 دقیقه برای این تیم به میدان رفت، در دیدار مقابل الومینیوم عراق در چارچوب مرحله 1/4 نهایی جام حذفی یکی از عوامل اصلی شکست پرسپولیس و حذف از اردوی مسابقات بود. وحدت در تمرینات نوبتی صبح امروز در سالن بدنسازی سید جلال حسینی حال خوبی داشت و در اکثر تصاویر ثبت شده از این جلسات تمرینی می خندید. روحیه بالای بازیکن جوان پرسپولیس نشان می دهد در یک هفته اخیر همه اتفاقات و ناراحتی ها بابت حذف تیم پرسپولیس را فراموش کرده و با قدرت خودش را برای بازی بعدی در لیگ برتر مقابل پیکان آماده می کند. شاد و پیروز باشد.
پایان نشر خبرها را اعلام میکنیم و در ادامه تفسیر سیاسی پخش میشه که باز هم در خدمت همکارم آقای امیری خواهیم بود.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، روز دوشنبه در مراسم رژه ارتش که در حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانمندی های بسیاری دارند. محوری ترین توانمندی این است که دارای نیروهای مخلصند و آماده اند در میدان خطر کنند و با هر دشمن روبرو شوند. رئیس جمهور اسلامی ایران با تاکید بر اینکه امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی مجهز و آماده برای دفاع از کشور و نظام از خاطر نشان کرد. پیام این آمادگی به دوستداران انقلاب اسلامی پیام امید است. دشمن هم بداند که قدرت نیروهای مسلح ایران قدرت بازدارندگی است و پیام این اقتدار صلابت و استادگی به همه محرومان، مظلومان و مستضعفان عالم این است که نیروهای مسلح ایران نقطه امید آنها هستند. نامگذاری 29 فروردین به نام روز ارتش از ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود، آن هم در شرایطی که ارتش جمهوری اسلامی با کارشکنی های مختلف داخلی و خارجی روبرو بود. تأکید رئیس جمهور بر توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و توانایی آنها برای مقابله با دشمنان و بازدارندگی در برابر تهدیدات با توجه بر روند مستمر کسب آمادگی های رزمی و عملیاتی و نیز تجهیز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آخرین دستاوردهای نظامی و تسلیحات نوین معنا پیدا میکند. ضمن اینکه نقش صنایع دفاعی و نیز نهادهای تحقیقاتی نیروهای مسلح که نقش مهم را در زمینه تحقیق و توسعه و طراحی و ساخت انواع تجهیزات زمینی، هوایی، دریایی ایفا میکنند. نباید نادیده گرفت تجهیزات نیروهای مسلح و به روز نگه داشتن آنها در زمینه تجهیزات و تسلیحات وظیفه نخست و مهم صنعت دفاعی محسوب میشود که در دوره پس از جنگ تحمیلی گامهای بلند در راستای خودکفایی نظامی و طراحی و ساخت انواع تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش برداشته است. رئیسی با بیان اینکه ارتش ایران از فرصت تحریم برای توانمند شدن بسیار خوب استفاده نمود، تصریح کرد بهترین استفاده در این فضای تحریمی را صنایع نظامی انجام دادند و ارتش توانمندی بسیار پیدا کرد. نکته مهم این که برای ایجاد بازدارندگی معتبر در مقابل دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، نه فقط داشتن توان نظامی و تسلیحاتی معتبر و قابل ملاحظه از اهمیت حیاتی برخوردار است، بلکه در اختیار داشتن نیروهای مسلح قدرتمند و مجهز نیز در ایجاد بازدارندگی نقش مهم بر عهده دارد. این امر بر معنای تعلیم قرآنی به ویژه دستور به کسب حداکثری توانایی رزمی صورت گرفته است. خداوند در قرآن می‌فرماید و هرچی در توان دارید از نیرو و اسهای آماده بسیج کنید تا با این تدارکات دشمنان خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگر را جز ایشان که شما نمیشناسید و خدا آنان را میشناسد بترسانید. این موضوعی است که در پیام سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز با مناسبت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تأکید رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان بر خویشتنداری و ادامه روند مذاکره برای حل مسائل درگیری‌های اخیر مرزی. مرگ چند نفر در کوهستان‌های تاجیکستان طی روزهای اخیر و اردوی مشترک تیم ملی باکس ایران با تاجیکستان از 22 می در تهران. سپاس که همراه ما بودید.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است. اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند. بعد از صحبت‌های بنده تکرار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. در این لحظه تکرار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان میشه. بشنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها
المزمل
قم زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم.
يا
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با تفسیری آسان و روان آیه های 43 تا 55 از سوره مبارکه قمر در خدمت شما خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 43 تا 46 از سوره مبارکه قمر باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
ترجمه این آیات چنین است: آیا کافران شما مردم مکه از آنان بهترند یا برای شما همان نامه در کتاب‌های آسمانی است یا میگویند ما همگی متحد و پشتیبان یکدیگریم و هیچ قدرت ما را شکست نخواهد داد و زودی این گروه در هم شکسته خواهد شد و همه پوش کنان خواهند گریخت. آره، قیامت وعده‌گاه آنان است و آن روز سخت‌تر و تلخ‌تر میباشد. شنوندگان عزیز، از ابتدای سوره مبارکه قمر تا کنون سرنوشت شوم اقوام سرکش بیان شد. این آیات خطاب به مشرکان مکه می فرماید: چرا شما عبرت نمی گیرید و از بت پرستی و کارهای زشت خود دست بر نمی دارید؟ آیا گمان میکنید شما از آنان بهتر هستید و کفر و طغیان شما از آنان کمتر است؟ بنابراین گرفتار قهر الهی نمی شوید یا اینکه امان نامه از سوی خداوند برای شما رسیده که شما را از عذاب معافانیست است؟ شاید هم گمان میکنید قدرت شما به اندازه است که هیچ کس یارای مقابله با شما را ندارد و می توانید در برابر اراده الهی بیستید، در حالی که اگر خداوند اراده کند همین گروه اندک مسلمانان بر شما غلبه خواهند کرد، جمع شما از هم خواهد پاشید و از میدان نبرد فرار خواهد کرد. این سرنوشت شما در دنیا خواهد بود و به یقین عذاب شما در قیامت و آخرت بسیار سخت‌تر و تلخ‌تر از این است. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، خود بدتربینی و خودشیفتگی می تواند عامل سقوط و هلاکت انسان شود. دوم، با قدرت و امکانات خود یا حمایت و پشتیبانی دیگران دل نبندیم، بلکه به جای آن به قدرت لایزال الهی تکیه و توکل کنیم که گرفتار غرور و تکبر بیجا نشویم. و سوم، شکست کفر و ظلم وعده قطعی خداوند است و قدرت کافران و ظالمان از زوال و نابودی آنها پیشگیری نمی کند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 47 تا 50 از سوره مبارکه این قمر که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات نیز خواهیم پرداخت.
این المجرمین فی ضلال و سعر یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
ترجمه این آیات چنین است: گناهکاران در گمراهی و آتشند، روزی که برو در آتش کشیده می شوند و به آنان گفته می شود سوزندگی و عذاب دردناک دوزخ را بچشید. ما هر چیز را به اندازه آفریده ایم و فرمان ما تنها یک بار است، مانند یک چشم برهم زدن. در آیات قبلی سخن درباره کیفر مجرمان در دنیا بود. این آیات به کیفر سخت آنها در قیامت اشاره دارد و می‌فرماید آنان که در دنیا به جای انتخاب راه درست، راه‌های کج و انحرافی را دنبال کردند، اسباب گمراهی خیش را فراهم ساختند. در نتیجه گناه و نافرمانی راه و روش آنها در طول زندگی شد. روشن است که این افراد در قیامت حاضر نیستند با پای خود وارد دوزخ شوند. بنابراین توسط ماموران عذاب به صورت در آتش افکنده می شوند تا سوزندگی آتش را لمس و احساس کنند و آنچه را در دنیا انکار می کردند با تمام وجود حس کنند. البته بعضی افراد میان ارتکاب گناه در دنیا و کیفر سخت آن در قیامت تناسبی نمی بینند و آن را مورد سوال قرار می دهند. در ادامه این آیات در پاسخ به این شبهه می فرماید همان گونه که نظام خلقت بر اساس اندازه‌گیری مشخص و معین شده، نظام کیفر و پاداش نیز دارای حساب و کتاب دقیق و مشخص است. بنابراین داوری الهی در این زمینه ظالمانه نیست، گرچه به دلیل محدود بودن علم بشر ممکن است چون این سؤال به ذهن برسد. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست در انتخاب راه زندگی بررسی و دقت کنیم تا به مقصد برسیم. در غیر این صورت در بیراه ها دچار حیرت و سرگردانی خواهیم شد. دوم، همان طور که آسمان و زمین آفریده های خداوند در این جهان بوده و دارای حساب و کتاب دقیق و معینی هستند، در جهان آخرت نیز بهشت و دوزخ بر اساس عدل برپا شده و نظام کیفر و پاداش از حساب و کتاب معینی برخورد دارست. یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بالله بالهادی هدی من یدعوک بانکسار یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 51 تا 55 از سوره مبارکه این قمر پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
ترجمه این آیات چنین است: و به تردید ما کسانی را از پیشینیان که مانند شما کافر بودند نابود کردیم، پس آیا پند پذیر هست؟ و هر کاری که کرده اند در نامه ها ثبت است و هر کوچک و بزرگ نوشته شده است. براستی پرهیزکاران در باغ‌های بهشتی و کنار جویبارها هستند، در جایگاه راستین نزد فرمانروای مقتدر. یا یاران همراه، این آیه ها که آیات پایانی سوره مبارکه قمر است، هشدار و بشارت است به بدکاران و نیکوکاران که از سرنوشت اقوام پیشین که انسان‌های مانند شما بودند پند و عبرت بگیرید. بدانید هیچ عملی از علم الهی مخفی نمی‌ماند و هر نیک و بدی در پرونده اعمال شما ثبت و ضبط می‌شود. در قیامت نظام کیفر و پاداش به طور دقیق و بر اساس مستندات مکتوب اجرایی می‌شود. کارهای نیکوکاران گرچه از روی اخلاص و دور از چشم دیگران انجام شده باشد و جز خداوند کسی از آن آگاه نباشد، مورد پاداش قرار می‌گیرد. جایگاه والا به انسان‌های پاک و درستکار اختصاص می‌یابد، جایگاهی که برای افراد این دنیا غیر قابل درک و فهم است. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این نوبت میاموزیم به این شهر میباشد. نخست، نظام کیفر و پاداش الهی عادلانه است و افراد و اقوام همسان از کیفر و پاداش یکسان برخوردارند. دوم، با آنکه خداوند همه چیز را میداند و خود حاکم و داور روز قیامت است، اما کارهای کوچک و بزرگ انسان توسط فرشتگان در کتاب به صورت منظم ثبت و ضبط میشود تا جای برای انکار باقی نماند. و سوم، پاداش های بهشتیان تنها لذت های مادی و جسمانی نیست. حضور در بارگاه مقدس الهی و همنشینی با انبیا و اولیا و پاکان عالم از نعمت‌های معنوی برای اهل بهشت است که لذت‌ها و شیرینی‌های آن قابل است. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه‌های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما که همچنان همراه ما هستید. در این فرصت گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
مرد خسیسی بود که 3 پسر داشت. هنگام وفات به یکی از آنها گفت که مال مرا چگونه صرف خواهی نمود؟ گفت به نان و پنیری قناعت خواهم نمود. پدر روی از وی برگردانید و گفت برو که تو پسر من نیستی. به دیگری گفت تو چگونه خرج خواهی کرد؟ گفت نان را می مالم به پنیر به قدری که بوی پنیر بردارد. گفت تو نیز پسر من نیستی. پس رو به جانب سومین کرد و گفت تو چگونه مال مرا مصرف می کنی؟ گفت من نان خود را به خیال پنیر خواهم خورد. گفت حقا که تویی فرزند حلال زاده من، اختیار مال من به دست توست. پس او را وصی کرد و به درک واصل شد. در گلستان مصلح الدین شیرازی آمده است که توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیکخواهان گفتند که ختم قرآن کن یا بذل قربان تا خدای تعالی پسر تو را شفا دهد. اندکی به اندیشه فرو رفت و گفت قرآنی ختم می کنم برای شفا، یعنی خودم قرآن می خوانم. صاحب دلی بشنید و گفت ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان. شخص مالدار و بخیلی زنش را برای آنکه نصف نانی به فقرا داده بود طلاق داد.